بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در احکام وضع بود و وضع از این جهت که بیشترین معارف اسلامی ما از طریق الفاظ به ما رسیده، یعنی کتاب و سنت منبع اصلی احکام فروعات اصول ما هستن و اونها هم با الفاظ منتقل شدن، این است که مباحث مربوط به الفاظ اهمیت پیدا می‌کنه در اصول. این مقدمه دوم که در احکام وضع بود یک بحث ابتدایی داشت که مطرح شد. بحث بعدیش حقیقت وضع چیه؟ عرض شد که در رابطه بین لفظ و معنا چند نظریه وجود داره. یک نظریه اختصاص بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرموده بودن، گفته بودن که الوضع و نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباطون خاصون بینهما، که ناقدین اشکال کردن که این تعریف مبهمه. یک نوع اختصاصی، خب چه نوع اختصاصی؟ سوال همینه، این اختصاص تکوینیه، اعتباریه، ملازمه است، اتحاد، گنگ تعریف، ابهام داره. بعدم اشکال کرده بودن که این اختصاص از آثار وضع و جنبه متأخر داره نسبت به وضع، اسم مصدره، یعنی نتیجه فعله، نتیجه وضع، نه که خود وضع باشه. یک نظریه مرحوم حائری، مرحوم مؤسس رضوان الله علیه بود که مرحوم خویی پرورش داده بودن، اونم نظریه تعهد بود. یعنی فرموده بودن حقیقت الوضع لیست الا عبارت عن تعهد و التزام نفسانی. التزام نفسانی به چی؟ به ابراز معنی خاص به لفظ مخصوص. انسان پایبند بشه، خود رو پایبند قرار بده که معانی رو با الفاظ خاص خودش، با الفاظ خاصی بیان کنه، که اینم اشکالات متعددی بهش شد که تعهد و پایبندی در وضع وجود نداره. چه الفاظی که وضع شدن، ای بسا الفاظی که وضع شدن که نه خود واضع به اونا پایبند بوده، نه مردم به اونا پایبند بودن. گاهی استفاده میگردن، گاهی استفاده نمیکردن. هیچ پایبندی و تعهدی نمیاره وضع. و تازه اگرم بیاره، این پایبندی و تعهد در طول زمان به وجود میاد و عرضم به حضور شما از آثار و باز نتایج وضع. خود وضع تعهد آور نیست و عرضم به حضور شما نمیتونیم ما وضع را به تعهد معنا بکنیم. اشکالات دیگری هم بود که در جلسه قبل مطرح شد. یک نظریه ملازمه بود که وضع عبارت است از اعتبار ملازمه، یعنی یک ملازمه ای را بین لفظ و معنا ما اعتبار کنیم، که عرض شد که ملازمه اعتبار کردنی نیست. ملازمه یک امر تکوینی است. ملازمه این است که لازم و ملزومی با هم دیگه یک پیوندی برقرار بکنن، به طوری که وقتی که یکی به وجود میاد، اون دیگری هم در پیش به وجود بیاد. من قرار بذارم و بنا بذارم که چنین ملازمه ایجاد بشه و ایجاد بشه، چنین چیزی ما نداریم. پس بنابراین ملازمه دستوری نیست، یه امر تصنعی و اعتباری نیست که کسی بگه آقا از این به بعد ملازمه باشه بین این لفظ و اون معنا، همه هم بگه چشم. نه، ملازمه در اثر شدت انس ذهنی و تداعی شدید و عرضم بزرگ شما کثرت استعمال به وجود میاد، یه امر تکوینی است. اما خود اون جعل و اعتبارش، اون نه، اون تکوینی نیست. بنابراین خود وضع نمیتونه اعتبار ملازمه باشه. در واقع خلط یک مسئله تکوینی با یک مسئله اعتباری است این حرف. ملازمه یه امر واقعیه، یه امر فرضی نیست. که ما فرض بکنیم و بنا رو بذاریم که ملزمه باشه از این به بعد.
وقتی انسان جایش درک میکنه مثلا یه صدای در میاره،
آره،
بعد مثلا فکر میبرن که مثلا
این تکوینیه، این تکوینیه. مثلا وقتی که به قول شما به محض اینکه درد گرفت میگه مثلا آخ، درسته؟ اینو کسی نمیده وضع کنه برای معنای درد، این طبیعیه. ولی الفاظ و لغات و اینا اینش از این قبیل و از این سنخ نیستن. بله بله، بلا تشبیه. مثلا الفاظی که الفاظ که نمیتونه اسمشو بیارم، اسواتی که حیوانات دارن، آره اینجوریه، ملازم است. اسوات اینا، اسواتی که حیوانات دارن ملازم است. ولی ما اونا نمیگیم زبان حیوانات، اگرم بگیم یه تعبیره، اون زبان نیست، متوجه؟ اثباتی است. در نهایت یه چند تا صوت محدوده، در 29 صوت محدوده که به اون نمیگیم ما زبان، یعنی همین زبانی که پشت مکالمه و مفاهمه و اینا میشه. بله، اون مثال خوبی زدید. یک نظریه هم نظریه اتحاد که بین لفظ و معنا چنان همبستگی و پیوستگی و اتحادی به وجود میاد که اینها در واقع یکی میشن، انگار اینها یکی میشن. علتش هم اینست که ما وقتی با هم حرف میزنیم و مردم صحبت میکنن، اصلا هیچ کوچکترین توقف و مکسی ما در الفاظ نمیکنیم، فورا، یعنی لفظ واقعا بسیار چی بگم، مثلا کمرنگ یا اصلا محو ذوبه در معنا شده، تعبیر خوبیست. الفاظ ذوب میشن در معانی، فانی میشن در معانی. این فانی شدن و ذوب شدن، این همون وضعه. مثلا هم کسی بگه بله، جواب این بود که اینم یک امریست که نتیجه وضعه، اونم نه نتیجه خود وضع، نتیجه شدت انس ذهنیست. و ببینید مرآتیت اصطلاحا میگن، آینه شدن، مرآتیت نفس برای معنا گاهی وقتا انقدر شدید میشه که دیگه مثل آینه که شما اصلا آینه رو نمیبینی. الان وقتی به آینه نگاه میکنه آینه رو نمیبینه، داره که اون خود شیشه است دیگه، خودش رو و تصویر رو میبینه. لفظ هم همین حالت داره. پس بنابراین اینم وضع نیست، این نتیجه در واقع این انس ذهنی و مرآتیت و عرضم به حضور شما دلالت شدید و سریع، سرعت انتقال، این سرعت انتقال گاهی وقتا به شدت پیدا میکنه که این حالت میشه. و یا نه، اگر انسان الفاظی را کم بلد باشه، نه یعنی چه انتقال پیدا میگه، فکر میکنه که این چه معنایی داشت، چی گفت این کلمه، نه که مثلا این مقدار فاصله میگیره آدم از یه زبانی، حالا همین زبان عربی که زبان مادری ما نیست، ممکنه فکر میکنیم. پس برای هیچ اتحادی به وجود نمیاد. اینم عرضم به حضور شما، یک امر همین اتحاد هم یه امر تکوینیه و ما اتحاد فرضی و تنزیلی نداریم، یعنی اینکه بار بنا بذاریم یکی بشه بعدم یکی بشه، نه این یکی شدن و ملازمه در اون چیز قبلی و اینها، اینا یه امور تکوینی است که به صورت طبیعی و به تدریج ایجاد میشه، تدریجی و تکوینیه، در حالی که وضع نه، امر اعتباری و جعلی. بفرمایید.
یعنی الان قول، یعنی ملازمه
مهمه
که شما
گفتید، زحمت
رو
دیگه
ادغام
میشه انگار. حالا ملازمه یه مقداری از اتحاد خفیفتره، و یعنی یکیه، بله، از این منقول است. خب اینم نظریه بعدی بود. نظریه آخر که نظریه صحیحی به نظر میرسه، نظریه علامیته. علامیت یعنی نشانه بودن. وضع چیست؟ الوضع و جعل و لفظ ای او جعل و لفظ او سیرورته علامت للمعنا. الوضع و جعل و لفظ او سیرورته علامتن للمعنا. وضع عبارت است این است که شما لفظی را علامت یک معنای قرار بدید، یا لفظی علامت یک معنای قرار بگیرد، یعنی کسی آگاهانه و آمدانه این کار بکنه که ما بشه که وضع تعیینی، یا به صورت تدریجی و خود به خود لفظی علامت یک معنایی بشه که ما بگیم وضع تعیینی. پس الوضع و جعل و لفظ او سیرورته او سیرورته او علامت للمعنا. این یک تعریف دقیقی است از وضع. وضع عبارت از یه نوع نشانه گذاری. متأ نشانه گذاری ها در عالم چند نوع اند. بعضی ها با یک سری علائم و نشانه هایی که در عالم خارج قابل رؤیت هستند، مثل این تابلوهای رانندگی، راهنمای رانندگی، مثل اینها نشانه های گذاشته میشه که ما به یک معانی منتقل بشیم، ذهنمون به ما به صورت جعلی و قرار دادیم. اونا هم جعلی و قرار دادیم، الفاظ هم جعلی و قرار دادیم. حالا بعضی از آقایون گفتن که ما یک سری نشانه های تکوینی داریم مثل این تابلوها و یک سری نشانه های جعلی و اعتباری داریم مثل الفاظ. این حرف درستی نیست. اون تابلوها هم جعلی و قرار دادیه، الفاظ هم جعلی و اعتباری و قرار دادیه. نشانه های تکوینی میدونه مثل چی هستن؟ نشانه های تکوینی هم نه که مثلا طبیعی وجود دارن و کسی جعل نکرده. مثلا فرض بفرمایید که عصبانی میشه سرخ میشه، صورتش سرخ میشه. یا مثلا فرض بفرمایید اگر بیحال بشه یا وحشت کنه رنگش میپره، یا خوشحال بشه میخنده، یا ناراحت بشه گریه میکنه. اینا نشانه های تکوینی هستن، یعنی کسی اینا رو جعل نکرده. اینا هم علامت هستن، علامت های یک معانی با واقعیت های دیگه هستن. یه سری نشانه ها هم جعلی هستن مثل همین تابلوها. الفاظ هم همین هم الفاظ هم تابلوها هستن در واقع، منطقه اونا مادهش از جنس فیزیکی هست، الفاظ مادهش از جنس امواج ارتعاشات جنسش برمی‌کنه، وگرنه همونه از نوع امواج و ارتعاشات شنیداریه. به قول معروف بعضی وقتا بصریه مثل همین نوشتار، بعضی وقتا نه شنیداریه نه بصریه، لمسیه مثل خط بریل. اونا هم الفاظ هم دیگه، مثل خط بریل که نابینا ها با اون میخونن. یک عزیزی که با نابینا ها سر و کار داشت میگفتش که اینا رو ما وقتی میبریم مثلا اردو، بچه ها رو طبیعت، اینا درخت هم میخونن، لفظ میکنن، میگن اینجا نوشته مثلا این رو درخته که دیگه چیز برجستگی هایی داره دیگه. میگفت دستشون رو میکشن روی زمین، روی ساحل، میگن اینجا این رو نوشته یعنی بالاخره در اثر اون برجستگی ها یه الفاظی پیدا میشه دیگه که با اون خط اونا منطبقه بالاخره. پس بنابراین الفاظ از هر نوعش، میخواد نوع کتابتش باشه، نوع حسی و لمسیش باشه، میخواد نوع عرضم به حضور شما شنیداریش باشه، اینها جعل شدن به عنوان علامت و نشانه برای یک معانی. پس بنابراین ما میگیم وضع یک امر جعلی و اعتباری است، امر تکوینی نیست، یعنی رابطه ذاتی نداره، مثل همین رنگ پریدگی و اینا نیست، یک امر جعلی و اعتباریه. عرضم به حضور شما گاهی وقتا به صورت تعیینیه، گاهی به صورت تعیینیه. حالا بعضی تعیینی ها بعضی از اعلام و بزرگان قبول ندارن که بحثش جداست، ولی خب اینها عرضم به حضور شما از مقوله، همشون از مقوله دال و مدلول هستن. جعل شدن برای چی؟ برای راهنمایی. راهنمایی همون دلالت، برای راهنمایی ما به یک معانی ذهنی. در واقع وضع عبارت است از رابطه بین عین و ذهن، رابطه است بین عین و ذهن، یعنی یک واقعیت عینی که این اصوات هستن، آواها هستن، چون از نوع صوت و آواز دیگه لفظ و معانی که ما در ذهن داریم بین اینها ارتباطی برقرار میشه در اثر وزن. آره خیلی مهمه، برای که
علامت هم که بگیرید در اولین ارتباطه، چون ارتباطی هم ملازمه هست دیگه.
وقتی که این وضع صورت میگیره، خب وقتی وضع صورت میگیره، بعد در اثر استعمال، در اثر استعمال اون ملازمه به وجود میاد. بعد یعنی خود حقیقت وضع ملازمه نیست، ملازمه نتیجه وضعه. نبوده، هیچ رابطه نبوده. یه آقایی به نام اسپرانتو اسم خودش نه اسم خودش نبود، یه زبونی درست کرد به نام اسپرانتو. نمیدونم شما شنیدید، معروف الان هم یه سری مورید داره تو دنیا که اینا زبون اسپرانتو حرف زدن. یعنی نشست چند سال کار کرد، خب از همه زبونهای دنیا، تقریبا زبونهای مهم دنیا، یک الفاظی را انتخاب کرد، یه ساختارها و یک گرامری را انتخاب کرد و گفت که بیایم همه مردم دنیا به یه زبون حرف بزنیم. به این تصور و این توهم آمد یه زبان ابداع کرد که اسمش هم شد زبان اسپرانتو، ولی استقبال نشد، نگرفت. ولی کسی این کار اصلا زبان نیست به صورت باید ارزم به حضور شما، قد زبان قدم به قدم جلب میشه. یعنی اینجوری نیست که یه نفری بتونه زبانی ابداع بکنه. اون این کار رو کرد به همین تصور که همه مردم دنیا یک زبان بشن. و یکی از ایدئال های قشنگه دیگه، ما یه زبانی باشه که همه بتونن با اون زبان حرف بزن با هم، ولی نشد. پس بنابراین ملازمه هم به وجود نیامد. ملازمه در اثر استعمال به وجود میاد. مناقشه های البته کردن، مثلا بین اینکه الفاظ، وضع الفاظ با تابلوها تفاوت داره. مثلا مناقشه کردن که اونجاها ما دو تا انتقال داریم، اینجا یک انتقال داریم. مناقشه کردن که اونجا ما موضوع علیه داریم، اینجا اصلا موضوع یعنی مکانی که اون تابلوها نصب میشه، اینجا موضوع علیه نداریم. اینا در واقع مناقشه های ضعیفی است که من واردش نمیشم، به خاطر اینکه همش جواب داره و ربطی به اصل موضوع نداره. اصل موضوع نشانه بودنه و علامت بودنه. الفاظ علامت معانی، به عنوان علامت معانی نصب میشن. حالا یکی علامت را یاد میگیره، مثل علامه راه نمایرانندگی، همه بلد نیستن، ذهنش منتقل میشه به اون معنی. یکی هم یاد نمیگیره، مثل زبونایی که ما بلد نیستیم، صدها زبون در دنیا هست که ما بلد نیستیم. گاهی وقتا یه نفر که میمیره تو اخبار، من یعنی تو روزنامه چند سال پیش خوندم، گفتن این آقا که مرد یک زبان از بین رفت، چون یه زبانی بود که فقط این یه نفر بلد بود دیگه، یعنی همشون مرده بودن، همه اونا دیگه مرده بودن، مثلا زبان فلان قبیله بود از در آفریقا، همشون به تدریج مرده بودن، دیگه یه دونه مونده بود، اینم که مرد اون زبانه از بین رفت، تموم شد. واقعا اینجوری میشه، یعنی اون علامیت از بین میره دیگه، توجه فرمایید. پس بنابراین این نظریه است منطبق با وجدان بشری، یعنی متوطبق از وجدانمون، وجدان انسان خود ما میتونیم این رو تجربه کنیم که وضع به این شکله و تاریخ زبان هم همین رو نشون میده. امر سوم که امر بعدی است، این است که واضع چه کسیه. حالا که فهمیدیم وضع عبارت است از جعل علائم و نشانه گذاری، یا به صورت ارادی و آگاهانه و آمدانه، یا به صورت غیر عمدی و تدریجی که ما بهش به وضع تعیین. واضع الفاظ برای اون معانی جائل این علائم، اعتبار کننده این نشانه ها برای اون معانی چه کسی بوده. یک نظریه از واضع کیست، امر سوم در وضع. یک نظریه این است که واضع خداوند متعال جل جلاله است. اینا میرزای ناهینی در بحث اصولیشون منعکس شده در کتاب فواید الاصول، اونجا بحث فرمودن که واضع خداونده، یعنی خداونده که این الفاظ رو برای معانی و جهل و اعتبار فرموده. ظاهرن منظورشون بله همین. خب این حرف سست و ضعیفیست و خلاف وجدانه. این همه الفاظ که ما تاریخشش رو بلدیم، میدونیم کی اینا وضع کرده، فرهنگستان در فلان تاریخ اینا تصویب کرده، فلان شخص اینا وضع کرده اول بار برای اون معانی. خداوند متعال دلیلی وجود نداره، هیچ دلیلی وجود نداره که خداوند واضع الفاظ باشه. چرا خداوند واضع الفاظ باشه؟ یه ادعاست، اشکالی نداره اگه به کسی بگه، ولی به شرطی که دلیلی وجود داشته باشه. هیچ دلیلی نیست. چند دلیل مطرح میکنه ایشون خب که واقعا ادله سوسی است. یکیش از همه مهمتره، من برای اینکه اتلاف وقت نشه، بعضی از ده ها صفحه روی مسئله بحث کردن که به نظر من ارزشی نداره. یه دلیلش مثلا قابل مطرح کردم اون که الان عرض میکنم. بله
قدرت فتحه اجرای فرض از جانب خدا، منظورش
یه دلیلی که مطرح میکنن این است که الفاظ نامتناهی هستن، نامحدود، یعنی اصلا حد و نثری نداره لفظ در دنیا. این چقدر به حساب چقدر زبان ها هست و این زبان ها چند میلیون اصلا لغت توش، لفظ توش هست. انسان یه موجود متناهی و محدوده، یک موجود متناهی و محدود نمیتونه خالق یک امر نامحدود و نامتناهی باشه. یه استدلال فلسفی. جواب این است که این که میگن الفاظ نامتناهی و نامحدوده یه تعبیر عرفیه، یعنی اینقدر زیاده و این الفاظ متناهی و محدوده. کی گفته نامتناهی؟ فوق شما بگوید چند میلیون کلمه ما داریم، تموم میشه دیگه، بالاخره تموم میشه. مثلا بگن آقا چند تا ما سنگ تو دنیا داریم، شما میگه که او نامتناهیه. نامتناهی یعنی خیلی خیلی زیاده، قابل شمارش نیست. به این معناست نامتناهی بودن الفاظ، یعنی انقدر زیاده که قابل شمارش نیست، نه به معنی که نامحدود و نامتناهی به معنی عقلی و فلسفیه. کنایه از کثرت این تعبیر. پس بنابراین الفاظ هم متناهی هستن. انسانم یک نفر نشسته اینا رو وضع بکنه، میلیون ها نفر اینا رو وضع کردن در طول هزاران سال. پس الفاظ هم متناهی هستن، انسان هم متناهی. ثانیا همونی که فرمودن این استعداد، یعنی این روح نامتناهی انسانه که اینا رو خلق کرده. اون روح نامتناهی رو خداوند داده به انسان، درسته؟ بنابراین استعداد انسان و ذهن انسان نامتناهیه، که این ذهن و استعداد هم خداوند داده، خداوند نامتناهی به انسان عطا فرموده. بنابراین قابلیت خلق اینها، بله، یعنی انسان قابلیت خلقش برای الفاظ تموم نمیشه که، همینطوری دائما به وجود میاره، خلق میکنه. این خلاقیت انسان همجور استمرار داره تا زمانی که انسان هست، درسته؟ این قابلیت و این خلاقیت و این استعداد رو خداوند به انسان ده، و این خودمون محصول که الفاظ باشن اینا نه، براخره تمومه، معلوم نیست، ولی تا یه حدیه دیگه، تا یه جاییه. بنابراین نامتناهی به معنی فلسفی نیستن الفاظ.
نامتناهی هم که باشه مجموعش نامتناهیه، چیزی که انسان وضع میکنه باید متناهیه، یعنی انسان نمیخواد مجموع اون نامتناهی رو وضع کنه، که یعنی هر کسی میتونه وضع لفظ کنه. حتی اگه آدم
یه تعدادی وضع میکرده دیگه، که حالا اون تعداد انسان ها رو ضرب در اون تعداد بکنیم بازم محدود میشه دیگه آخرش.
متناهیه وضع کنه، چرا؟ چون متناهی رو وضع کنه، این که مجموع اینا رو که وضع نمی کنه.
بله بله، همینطور.
بنابراین
این آیات و ای اگر روایاتی در این زمینه هست، اینا معنیش به حساب وضع و جعل الفاظ و زبان ها نیست. خداوند به آدم اسما را یاد، بعضی هم میگن یعنی حقایق امور را، بعضی روایات گفته که یعنی به حساب حقیقت ائمه هدا و معصومین و اینا رو به آدم نشون داد. معلوم نیست اون معنیش چیه، معنیش الفاظ نیست. علمه البیان قدرته، الفاظ باز نیستش. بله خب انسان قدرت بیان رو از خدا گرفته، هر استعدادی انسان داره از خدا گرفته، علمه البیان هم دلیل نمیشه برای اینکه الفاظ خدا چیکار کرده؟ اتفاقا علمه البیان یعنی بیان رو خدا به انسان یاد داده، بعد خدا هم بیان کرده، خود انسان دیگه جعل الفاظ کرده. درسته؟ کلیت
معنا
به نظر میاد. خدا واضح نیست که خدا واضحه برات. یعنی ما بگیم که همه وضع از سمت خدا نیست. نه، ما یک وضع هم نداریم که ثابت باشه. ما نمیگیم محاله، نمیخوایم محال. ما یک وضع هم نداریم که بهت مطمئن باشیم اینو خداوند وضع کرده. یه دونه هم نداریم. یعنی یه لفظ هم نه. اگر یک دلیل یعنی امر خداوند هر اراده مطلق دیگه هر کاری بخواد بکنه که وضع الفاظ که اصلا هیچی نیست، یعنی هیچی نیست. ولی ما دلیلی نداریم برای این که اینو. حالا اونایی که مدعیان میگن الفاظ را خداوند یعنی به صورت مطلق، این که خلاف وجدانه. خب حتی یه الفاظ خاصی مثلا لفظ جلاله الله، اینم دلیلی داشته باشیم که خداوند این کلمه رو وضع کرده، دلیلی براش وجود نداره. درسته؟ دلیل میخواد دیگه، هیچ دلیلی وجود نداره که یک کلمه‌ای باشه که این کلمه رو خداوند وضع کرده باشه.
شریعت حضرت
شریعت نمیشه
که
حجت خدا، حجت خدا
خود
زمین که خدا برای
اولین فرد انسان
روی
زمین حجت خدا
است.
حالا حجت خدا ما
میخوام بگیم
که
حضرت
ولد
نبوده، میشه گفت اصلا. چرا نه؟ چرا بیان رو یاد داده دیگه. وقتی دو مولا دو نفر فرض باشه که استعداد مطلق باشن، استعداد میتونن یه جوری با هم صحبت بکنه، این راه ارتباطی برقرار بکنه، اینا که دلیل نمیشه که الان بیان دو نفر ازدواج میکنن خارجی، یعنی با هم هم زبون نیستن، یکی ترکیه که من دیدم. و این افراد میگن که وقتی ما مثلا ازدواج کردیم با زنمون یه کلمه هم بلد نبودیم از زبون هم، یاد میگیرن دیگه. نه از اینا نمیشه فهمید که زبان رو خداوند الفاظ رو بحث کرد. از اینا یک معنای محصل و دقیقی در نمیاد که چی به چه شکل بوده، یعنی این بله به صورت قطعی نمیشه گفت که رابطه خداوند متعال از نظر تفهیم و تفاهم با مثلا آدم و حوا، ما از اون در بیاریم که مثلا کلمه حمید کلمه فلان اینا خدا وضع کرده. عربی کجا بود اون زمان؟ بعدا تازه خود اونا هم که چیزن میگن عربی را یعرب ابن قحطان ابداع کرد. خود عربا میگن در تو کتاب عربی. حالا این نظریه دومه، اونا که معلومه به چه شکلی بوده و چه بیانی بوده. این تعبیر است که الان برای ما اینو، ما الان کلی حدیث داریم که حضرت موسی اینجوری فرمود، بعد اون کلمه عربیه، از اون که عربی حرف نمیزده. تو بده چی؟ این از اون الفاظ معلوم نیست اون بوده، الفاظ اونا نبوده، این از توش در نمیده. حالا بگذاریم، ما
اونی
به زبان خودشون، اینی که الفاظ جعل و اعتبار خداوند باشه، این دلیلی نداره، این دلیلی نداره. البته امکانش که هست، ولی خب امکانش هست، اما خب تاریخ زبان نشون میده که این چنین شکلی نبوده. این اولا. نظر دوم این باشه که وقتم گذشته، نظر دوم این است که فرد خاصی از افراد بشر هر زبانی رو وضع کرده باشه، مثل همین مثالی که عرض کردم، میگن یعرب ابن قحطان زبان عربی رو وضع کرد، اینم درست نیست، اینم حرف بی اساسی است. یک انسان نمیتونه یه زبان ابداع بکنه، زبان کاملا تدریجیه و کار یک نفر نیست، کار هزاران نفر هست که به تدریج کلمه به کلمه به زبان اضافه میکنه. اینجوری نیست که یه نفر بشینه تصمیم بگیره یه زبان عربی مثلا درست کنه، بعدم هم از اون پیروی کنن. این فوقش این است که چند تا لفظ ایجاد میکنه، چند تا لفظ هم یکی دیگه ایجاد کرده، در اون انسان‌هایی که ابتدای عمل بودن، همجور یواش یواش به این الفاظ اضافه شده و زبانی به وجود اومده. بله، کسی نمیتونه بگه یه نفر یک زهر در زبانی رو یه فلان آقای خاص، اگر یه همچین چیزی بود خب حالا اینجوری اینا جوابای مختلف داده. مثلا جمله ای که اگر یه همچین چیزی بود، یه حادثه تاریخی خیلی مهمیه، مثلا آقای اسپرانتو معلوم میشد، میگفتن آقا فلان شخص در فلان تاریخ این کار رو کرد، تو چهار تا کتاب منعکس میشد. مثلا این همه حوادث تاریخی که منعکس شده، اختراعات خیلی پایین تر از اینا منعکس شده، اختراعات خیلی کم اهمیت تر. یک کسی یک زبانی رو اختراع کنه، هیچ تویش کتاب تاریخی کیفیتش رو، زمانش رو، چگونگیش رو اینا منعکس نشه، نمیشه که.
ببخشید، روایات وارد شده که زبان عربی ابوالعرب حضرت اسماعیل و خدا اولین نفر زبان رو الهام کرده
به
حضرت اسماعیل.
باید سند اونا رو دید، باید تو این چیزا سند دید ببینیم سندش معتبره یا نه، که خیلی بعیده که اینا سند داشته باشه. این روایات نظر سوم که نظری است که تقریبا خیلی از آقایون قبول میکنن، من تقریرات مرحوم امام هم برده بودم بخونم که دیگه فرصت گذشته نمیخونم، ولی شاید بر جلسه بعد. این است که همین زبان را یه جمع متکثر و متعددی از انسان ها درست کردن در طول تاریخ.
اولش واضح وضع میکنه، بعد به مرور زمان،
به مرور زمان هی برای این لغات اضافه شده، برای این کلمات اضافه شده، برای این الفاظ. هیچ واضع معینی نداره زبان، واضع معین و معلومی هیچ زبانی نداره و به تدریج ایجاد شده. تجربه بشر هم همین را تصدیق میکنه، وجدان هم همین را قبول میکنه و ما دلیلی برای غیر از این نداریم. یعنی زبان امر تدریجی است و واضعش هم نامعلوم و نامعینه، معلوم نیست کیه چه. هر زبانی را افراد متعدد و متکثری هستن. این نظر درست و دقیق در مسئله واضع هست. پس بنابراین این هم امر سوم که واضع چه کسی است. تا بحث‌های بعدی ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علیه و آله و سلم.